والا من پاسخی ندارم خدمتتون بگم، شاید یه ذره مثلا خصوصی تر با هم صحبت بکنیم در این باب. ببینید، ولی یک چیز کلی که میتونم بگم این است که در اینجاها بیشترین تأثیر رو معمولا کسی داره که، یعنی اون مشاوری داره که خودش از قوت کلام و قوت تشخیص قویی برخورداره، به طوری که میتونه شخص رو تکان بده. به نظر من هیچ مشکلی وجود نداره در این که کسی، ببینید اینجوری براتون بگم، ما هیچ دلیلی نداریم، برای همه دارم میگم، که این نحوه زندگی که الان میکنیم بهترین نحوه زندگی و باید به همین بچسبیم. و ما به هیچ کم قول ندادیم، قاعدتا نباید هم قول داده باشیم که همین اینو میچسبیم و ولم نمیکنیم. هیچ هم چیزی نیست. ما این نحوه زندگی که داریم، همه ما که داریم، همینطوری پیش اومده دیگه، پیش اومده از وقتی که متولد شدیم و خانواده‌ای که بزرگ شدیم و راهی که در پیش گرفتیم و حالا بر حسب امکاناتی که داشتیم، به هر حال این طرفان پیدا مون شده، بخاطر یه مقدارم تفاوت داشتیم با دیگران، با هموطنانمون. و منتها اکثریتش یا همش اصلا چندان اختیاری به معنای این که با نهایت سنجش همراه باشه نبوده، کم و بیش با یه ترید آف مختصری ما این اقتدار رو انتخاب کردیم و به این راه اومدیم. لذا این فرض اولیه است، اینو همه ما باید داشته باشیم در ذهنمون که هیچ وقت نباید بگیم این کفه که سنگینه ببینیم اون کفه دیگه چقدر وزن داره. مثلا این کفه هم بی‌وزنه، چون اصلا ما حسابی روش نکردیم و همینطوری روییده خود رو. زندگی همه ما، اکثریت همینطوری است واقعا زندگی. لذا اصل این که انسان یه مرتبه فکری که زندگی دیگه بیفته هیچ چیز نامعقولی نیست در اصل و اساس. هر وقت از عمرش باشه یا هر مرتبه و مرحله‌ای باشه، فی نفسه هیچ چیز نامعقولی با خودش نداره. نامعقول اتفاقا اینه که آدم اونو رو که داره اصل بگیره، بگه این اصله، دیگران بیان ثابت کنن کار دیگه باید کرد. چرا ثابت کنن؟ مگه شما ثابت کرد این کارو باید کرد، اینجوری باید زندگی کرد که حالا داریم؟ ثابتی نبوده، هم تو خودجوش و خودرو و بی‌حساب و همطوری پدید آمده به شکل کنونی. این مطلب اولینو میگم که فقط اون هیبت سوال اصلا کاسته بشه، یعنی انسان فکر نکنه با یه مسئله خیلی معضلی روبرو، اصلا اینطور نیست، اصلا انقدر معضل نیست. معضل از اونجا شده که آدم یه چیزی رو بی دلیل اصل گرفته و بنابراین حس میکنه کلنجار رفتن با او کار داره و مثلا حاجت به یه دلیل‌های قوی‌تری داره. اینطوری نیست، خود اینم از بن بی اساسه یا خیلی اساس ویران و خیلی سستی داره. این مطلب اول که وقتی این آدم در نظر داشت، او وقت سبک سنگین کردن پیشنهادها و راه‌های زندگی براش خیلی آسان‌تر میشه، خیلی آسان‌تر میشه. بعد وقتی که اون بعدیش برمیگرده به این که اون نوع دومی رو که میخواد اختیار بکنه، اون دلایلی رو که داره، جرأتی رو که داره، نمیدونم همه اینجور اینا چقدر باشه، توجه میکنید. و جلال آل احمد یه جایی جز نامه های جلال آل احمد که چاپ کردن، نامه های خیلی خوبی از اون چاپ شد، یکی از نامه هایی که ازش چاپ کرده بودن، یه کسی از اون پرسیده بود که ما پا به عالم سیاست بگذاریم نگذاریم، مشکلات چنین است و اینا. جلال در جوابش نامه بلندی شد 20 صفحه نوشته بود و نوشته بود که من این نامه رو به خودم نگه می‌دارم، یه کپیش هم نگه می‌دارم. و برای همین بود که مونده بود و توی آثار باقی مانده بعد از مرگ او چاپ شد. در اون نامه نوشته است که ما هم تو جوونیمون این کارهای سیاسی می‌کردیم، الان که دیگه به اصطلاح آردمون رو بیختیم و علکمون رو آویختیم و دیگه این چیزا رو کنار گذاشتیم، ولی تو جوونیمون می‌کردیم، وقتی هم که این کارو می‌کردیم از کسی نمی‌پرسیدیم، مثلا نپرسیده بودیم، همونطوری پامونو گذاشته بودیم و رفته بودیم. و به او هم گفته بود که پرسش تو از من علامت تردیدته، اگه تردید نداشتی همونجوری ها تو هم پاتو می‌ذاشتی و می‌رفتی. و این تردید یه چیزیست که برای اقدام مضره. توجه کردید حرف اصلی و این بود، یعنی اگر شوق، اگر عشق اونقدر قوی بشه، اصلا شخص اقدام میکنه دیگه، میره جلو. معلوس برای اینکه حالا این اقدام خیلی هم بی حساب نباشه و ناسنجیده نباشه، همونطور گفتم پله پله این دلایل رو بعد روی هم چیده اومد بالا. اولین پیشفرض این است که انسان اون چرا که داره مسلم نگیره. این خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه. من به بچه‌ها به دانشجوها گاهی اینو میگم، میگم که اصلا پیشرفت در دانش این است که یکی از پیشفرضهای ذهنی شما اولا بر شما آشکار بشه، سنن تکون بخوره، از اینجا بفهمید چی تازه فهمیدین تو عمرتون. بلاهی بیان سر کلاس یه چیزای تازه بریزین تو انبان ذهنتون، این علم نمیشه، اسمش سواد میشه اما علم نمیشه. علم آن است که شما اولا بدونید که پیشفرضای تو کلتونه، که خودتونم ازش غافلید ولی اینا رو مسلم گرفتید، اصل و اساس همه داوری هاتون هم قرار میدید. اولا به اینا آگاه بشید، ثانیاً چی مسلم نگیریدشون، یعنی تکونشون بدید و یا اجازه بدید که تکون بخوره. کسی که به اونجی که داره سرچست دیده اصلا هیچ مجالی برای هیچی نداره. لذا اون لقی رو اول باید ایجاد کرد، من امیدوارم ایجاد کرده باشم، وقت بعدن توی اون زمینه شیکی خیلی کارا میشه کرد. بعد آران دارم. بعد خیلی ممنون، شعر مال حافظ نیست ولی متشکر، مضمون خوبی داره. بعد خب آخرین سوال بفرمایید.
من یه سوالم در ارتباط با این که من با خود فرعون نیست، من
شما با فرعون رفیقین مشکل
سعی سلام کنم نشید، ولی آدم در مذمت این با این دورها چیزی نمیبینه، در واقع باره اصلی رو اونها دارن کار کرده، ولی شما همیشه در همه دوره ها خوب زندگی کردن و در حاشیه هم بودن و این تغییر کاملا مسئول موندن از مجنت.
نه مسئول نموندن. حالا من واقعا در سخنانم هم عرض کردم راجع به مده و مدداهی و اینا، وقتی که مولوی سخن میگه دیگه خود فرعونو که نمیگه، اما مدداهای اطرافش رو میگه. وقتی هم که ماها رو منع میکنه، نهی میکنه از مدداهی، در واقع یک صفت مذمومی رو در غیر فرعونها و همون اطرافیان فرعون داره نشان میده و اونها رو برحذر میذاره. و البته خود فرعونها رو هم یا فرعون نشده هایی که ممکن است فرعون بشن اونها رو هم برحذر میداره که این مدده ها و این سناگوها و مزاجگوها و اینا رو از دوربر خودشون دور بکنن. یک فکر میکنم جورج جرداق یک مسیحی لبنانیست که کتاب بسیار خوبی درباره امیرالمومنین نوشته است به نام امام علی صوت العدالت الانسانیه، علی بانگ عدالت انسانی، کتاب خیلی خوبیه. در اون کتاب یک داستانی رو نقل میکنه، میگوید که یک کسی آمده بود پیش امیرالمومنین، خیلی مدحش رو میگرد، خیلی ثناخوانی میگرد. بعد ایشان بهش گفت که من از اونی که بر زبان توی کمترم اما از اونی که تو دل توی بیشترم. معمولا مدداها منافق هم هستن، یعنی به زبان چیزی رو میگن که تو دل ندارن، تو دلشون اون شخص هیچ بهایی نداره، چون اصلا اگر بها داشت مدحش نمیگرد. کسی که آدم فکر میکنه با مدداهی میتونه بخردش، از همون اول معلومه قیمت کمی روش گذاشته. اینی که ایشون گفتش که از اونی که بر زبانت بالاترم کمترم، خیلی منو به عرش داره میبره، اما از اونی که تو دلت پایینترم. و باز در نهج البلاغه اتفاقا امیرالمومنین از کسانی بود که خیلی به این نکته توجه داشت، احتمالا خودش شخصا زیاد معرض این بود و لذا برحذر میداشت. در همین اوصاف متقین که من شرحش رو در کتاب اوصاف پارسایان دادم، در اونجا ایشون در اوصاف پارسایان میگوید که اذا وقتی که یکی از اونها مورد مدح قرار میگیرد، تعریفشون میکنن، تحسینشون میکنن، این چنین میگوید، میگوید که اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا بابت این حرفایی که اینا میزنن منو مؤاخذه نکن، من رضایت ندارم. واغفر لی ما لا یعلمون، چیزای بدی از منو که اینا هم نمیدونن بر من ببخش. واجعلنی خیرا مما یظنون، از اینی هم که اینا فکر میکنن مرتبه منو بالاتر ببرن. خیلی عکس العمل عاقلانه لطیف شریفی است. از طرفی چه عیبی داره اینی که این میگه نه من برتر از اینا هم باشم، همه این خوبی‌ها رو داشته باشم، بالاترش هم داشته باشم، از خدا میخوام. اما از اون طرف من که به عیب خودم واقفم، نقصانهای خودم رو میدونم، خدایا اونی رو که بر اینها خفی است، اون بدیها و عیبای از من رو که نمیدانن، اونها رو بر من ببخش. بابت این حرفم که میزنن من مؤاخذه نکن، من رضایت ندارم. یه همچین چیزیست. و گفت طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق مدهش کنند و او خجل از پای زشت خیش. شخصم به نزد عالمیان نیک منظر است، و از قبه باطنم سر خجلت فکنده پیش. طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق مدهش کنند و او خجل از پای زشت خیش. این دو بیت مال سعدی است در گلستان. این واقعیت امر است دیگه، یعنی توجهی است که همیشه داده‌اند و باز در روایات داریم. احس و تراب فی وجوه المداحین، در چهره کسانی که مداحی میکنن خاک بپاشید. خیلی این مطلب قوی است، خیلی مهم. توصیه‌ای که مولوی در مثنوی داره، مولوی داره در مثنوی، خیلی زیاده نسبت به این مطلب. یعنی واقف به این عیب اجتماعی بوده، چون این فقط از یه عیب فردی نیست، از عیب فردی فراتر میره، عیب اجتماعی میشه. عیبش اولا یه عده انسان فرومایه پیدا میشن که اینا فقط تعریف بکنند و ثناخوانی بکنند و از این چیزا، و خودشون به هیچ جا نرسن. و بعد این فرومایگی اینا باعث میشه که یه عده هم یه واهمه هایی درشون پیدا بشه و یه خیالاتی بگیرتشون و خدا رو بنده نباشن و بعد کم کم زور بگن و بعد هر زشتی رو مرتکب بشن به اعتبار اینکه از اونها زشت نیست. فی المثل خیلی بده دیگه. و امر به معروف و نهی از منکر یکی از معانی اصلیش همینه، که از معیارهای اخلاق اجتماعی اینه. تو اجتماعی که مرداهی رواج داره، شما مطمئن باشید که اخلاق اجتماعی فاسده. من در نوشته های خودم هم آوردم، اون شعر خیلی خوبی هست مال خیام که میگه تو فخر همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام است آن را. واقعا اینطوریه. این نمیشه که ما بگیم که تو جامعه ما توی ایران مثلا ما در مشروب فروشی ها رو بستیم. خب در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. آخه تزویر و ریا یک عیب اخلاقی خیلی بالاتر از شراب خوری است. هیچ تردیدی درش نیست، ما طرفدار شراب خوری نیستیم، ولی منظور من این استش که چیزها رو باید، این ارزش ها و معیارها رو باید نگه داشت. عیوب اخلاقی انواع و اقسام داره. شما از حافظ اگر بپرسید، واقعا حافظ فتواش اینه صریحا هم توی حافظ میگوید من راضیم که جامعه پر از میکده باشه، پر از شراب خوری باشه، اما از مرداهی و ریا خالی باشه. من این جامعه رو سالمتر میدانم اخلاقا تا جامعه ای که توی اون شرابخواری ممنوع باشه، در میخانه ها بسته باشن، اما مداحی و ریا و تظاهر و نفاق و دروغی رواج باشه، سکه رایج باشه. حقیقتا هم درست میگه. ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش. آفرین به این دیانتی که اینا دارن. ریا حلال شمارند و جام باده حرام، میگن که شراب خوری حرام اما ریا حلاله، بکنید رواج. پاداش میدن به ریاکاری، پاداش میدن به تظاهر. آدم های ریاکار بر صدر می نشینن، قدر می بینن. مداها، منافقا، دو زبانه ها، ده زبانه ها، همین دیگه. این یک معیار خیلی جدی است در شناختن اخلاق اجتماعی. و این پر میشه توی روزنامه ها، پر میشه کتاب ها، پر میشه منبر ها، پر میشه نمیدونم سخنرانی ها، پر همه اینا دیگه میاد. شما جامعه استالینی رو ببینید، واقعا من این سرودایی که برای استالین میخوندم، این تو کتابا بود، ما که نشنفته بودیم، همین آدم وقتی میخون تنش میلرزید. واقعا خدایی میکرد استالین. باز به قول ملهم دنبال فرعون کجای تاریخ میگردیم؟ همین بغل گوش ما بود. آقای ابتهاج قبلنا که توده بود، شعری که سروده بود، میگفت که دیرگاهی است که در خانه همسایه ما خوانده خروس. منظورش تو شوروی، اونجا صبح طالع شده، بشتابید تا رستگار شوید، برید به طرف اونا. چی و خوانده خروس؟ خروسی که اونجا خونده بود همین استالین بود، یه فرعون ثانی. سرودایی که برای آدم میخونده سرودایی بود مثل نماز که برای خدا برخونه. استالین که بهار را میآوری ای فلان، کی کجا؟ همین جوری ها استالین و استالین کردن، فرعون و فرعون کردن. از وفور مدح ها فرعون شد. بعدم پول میدادن که این کار رو بکنن. بعد دست رفته یه عده اصلا حرفه‌ای شدن تو این کارا دیگه، حرفه‌ای شدن، یاد گرفتن، به دیگران یاد دادن، نون و آب توش بود، همه چی توش بود و رواج پیدا کرد. قبحش ریخت اصلا به صورت یک عمل مذموم اجتماعی دیگه، قبحش ریخت دیگه، همچین مذمتی نداشت. همین الان تو جامعه ما واقعا در ایران شما ببینید این مشکلات وجود داره. اینا پیچیدگی های فرهنگی جامعه ماست دیگه، که کسانی که مثلا فرض کنید که نمازشون رو نمی کنن فلان، به مراتب بدتر شمرده می شون از کسانی که ریا می کنن، نمی دونم تظاهر می کنن، دروغ می گن، در حالی که اینا به مراتب از اونا بدترن، به مراتب بدترن. معنیش این نیستش که آدم خدا نکرده اون یکی رو تخفیف کنه و کنار بگذاره، به هر حال فرمان خدا فرمان خداست. منتها توی همون شرع و شریعت هم بین اینا تفاوت نهاده شده، بین اینا تفاوت نهاده شده و اهمیت به این داده شده، درجاتی دارن اینا از اهمیت. توجه میکنید حداقل این است که در کلمات حافظ که خیلی مبارزش با ریا و دروغ و تظاهر و مدحی اینا شدیده، در سخنان مولوی هم این دیده میشود. در حال به جای اینکه ما فرعون ها رو علت مفاسد اجتماعی بدونیم، بعد معلول مفاسد اجتماعی بدونیم. یه عده‌ای تو جامعه فرعون سازن، فرعون آفرینن، فرعون تراشن، با این کاراشون زمینه فراهم میکنن فرعون ها برویند. اگه این زمینه ها نباشه نمیرویند، نمیرویند دیگه، اینجوریست. یعنی فساد از اینجاها برمیخیزه. خدا هممون رو حفظ بکنه. متشکریم از همه دوستان. انشاءالله تا یک ماه و نیم دیگه که دوباره خداوند میسر کنه ما خدمت دوستان گرامی برسیم. من به سهم خودم واقعا بعد از همه خانم ها و آقایون و برادران و خواهران تشکر کنم. محصل بسیار نیکوی و دوستانه ای رو فراهم دیدم، زحمت کشیدن و آمدن، بنده هم توفیق داشتم اینجا که گفتگو کنم. و به یکی از خانم ها اینجا گفتم یه تقسیم کاری بعد انجام بشه، ما این چیزا رو خدمت شما میگیم، شما برای بچه‌هاتون بگید، برای دیگران بگید. بالاخره چون بعضی از دوستان میان اینجا میگن یه جلسه دیگه بذاریم، یه جلسه دیگه بذاریم. خب البته خیلی خوبه بذاریم، منم دوست می‌داشتم که بتونم، ولی خب متأسفانه مشغله ها زیاده. ولی اون رو هم اگر شما به عهده بگیرید، امیدواریم که اگر برکتی هست مضاعف بشه. بسیار ممنون.